درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
راهی فراسو در زراه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبی‌گرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده
را را اینجاست.
اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه راه اینجاست رو تقدیم شما میکنیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر محمد جعفری، دانشیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر جعفری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه راه اینجاست و امیدواریم که بحثایی که تا اینجا مطرح کردیم و بحثایی که در پیش خواهیم داشت برای دوستان انشاءالله مفید باشه و بتونه ذهن دوستان رو یه مقداری درگیر برخی از مباحث مهم و بحثای بنیادین فکری بکنه
انشاءالله. شما شنوندگان عزیز میتونید سوالهای خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق ارتباط تلفنی با شماره های 025-329-10-551 و 025-329-10-552. در این برنامه ادامه بحث عقل و وحی رو با هم خواهیم شنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خب آقای دکتر جعفری، یادم میاد در برنامه گذشته شما فرمودید که به عنوان راه حل دوم در کلام جدید در اندیشه مسیحیت راه حل متعادل تری رو برای جمع عقل و وحی، یعنی بحث تعارض عقل و وحی بیان کردید. اون رو یه مختصر کوتاه بفرمایید تا ادامه بحث رو داشته باشید.
دو تا مواجهه رو گفتیم در فضای مسیحی. یکی نگرش ایمانگرایی افراطی بود که اساساً بین دین و عقلانیت یک تضادی رو میدید. برای اینکه این تضاد رو برطرف بکنه صورت مسئله رو پاک میکرد، به این معنی که اساساً عقل هیچ جایگاهی در نگرش دینی ما و در تعبد دینی ما نداره و اصلا خود این ستیز عقل موضوعیت داره که عقل باید ستیز بکنه با دین شما، تا اون وقت شما در برابر عقلت بیستی و اون تعبد خودتو نسبت به خدا نشون بدی. این یک نگرش بود که نگرش ایمانگرای افراطی ازش یاد میکنیم. نگرش دوم نسبت به نگرش اول یه مقداری معتدلتر بود که قائل به ستیز بین عقل و دین نبود، بلکه قائل به جدایی این دوتا حوزه بود که قلمرو این دوتا حوزه، حوزه دین و حوزه عقل، از هم جداست، زبانش از هم جداست، ادبیاتش از هم جداست، فضای اساساً قواعد حاکم بر این دوتا از هم جداست. رضا اصلا نباید شما بیایید با قواعد عقلی بخواید آموزه های دینی رو بسنجید، ارزیابی کنید، مورد قضاوت قرار بدید. نه، اون آموزه های در واقع عقلی رو یا آموزه های علمی رو شما برو با مثلا قواعد عقلی بسنج، ولی قواعد عقلی جایگاهی در فضای دین نداره، نه که تعارض داشته باشه، بلکه این حوزه از حوزه عقل خارجه. اینم نگرش دوم بود که ما اینو جلسه قبل عرض کردیم خدمت عزیزانمون ولی نقدش نکردیم. یه اشاره هم به نقد این من داشته باشم. ببینید، اگر ساحت عقل انسان از ساحت دیانت انسان جدا باشه،
به ظاهر خیلی چیز خوبی،
بله،
یعنی
که
مشکل حل میکنه
که در واقع بازم به یک معنا پاک کردن صورت مسئله است که آقا خیلی اتفاقا دیگه ما دیگه از هیچ حراسی نداریم که آقا بگید که مثلا فرض کنید که حالا یه گزاره عقلی الان اومده در برابر مثلا فلان گزاره قرآنی شما قرار گرفته، یا مثلا فلان آیه قرآن آقا احیانا مثلا با فلان مطلب عقلی مثلا در تضاد قرار گرفته. نه دیگه اصلا دغدغه نداریم، هیچ گونه نگران نیستیم، چرا که این حوزه از هم جداست، لذا اصلا نمیشه اون فضای تفکر عقلی رو با اون قواعد و استاندارداش بیارم تو فضای دین. شاید بر حسب ظاهر خیلی چیز خوبی باشه، ولی وقتی یک نگاه دقیق میکنیم میبینیم بسیار این نظریه خطرناکه. آقای شکرفروش چطور؟ چون وقتی که شما میگید که آقا حوزه عقل جدا حوزه دین جدا، که نه، اصلا آموزه های دینی ما، گزاره ها و جملات و تعالیم دینی ما هیچ ربطی به واقعیت نداره. وقتی میگید آقا نه یا با
موهوم و خیالی
چیزای موهوم، و اتفاقا همین گونه هم میشه، یعنی اتفاقا وقتی این نظریات رو شما دنبال میکنید، این نگرش رو دنبال میکنید، میبینید پاره ای از کسایی که این نظریه رو پذیرفتن به همین جام حرفشون کشیده میشه که آقا اساسا دین و دیانت و آموزه هایی که حالا بفرمایید در حالا چه ادیان الهی و دیگه چه در خود اسلام آمده، حالا در قرآن مثلا شما فرض کنید فلان داستان رو میخونید، این داستانی که میخونید آقا این داستان نظر به واقعیت نداره که حالا حتما یه چنین داستانی واقع شده باشه، چنین اتفاقی افتاده باشه، چنین دیالوگ هایی صورت گرفته باشه، نه. پس آقا برای چی پس خدا آورده؟
زبان سمبولیکه،
یه زبان سمبولیکه و نهایتا کارکرد اخلاقی داره.
ما این نظر قبول نداریم،
اینو مطرح کردن. و یعنی اتفاقا جالبه که بعضی از اینها مثلا خصوصا رو زبان سمبولیک رو یا زبان اخلاقی که مطرح میکنن، میگن آقا مگه فرض کنید که مادر بزرگای ما، پدر بزرگای ما
قصه نمیگفتن،
قصه نمیگفتن، آقا آخر شب میگفتیم که پدر مادر
اصلا دین توهی میشه، هیچ چیز نمیدونن از معرفت
که بعد اون قصه که مطرح میکردن و هیچ اصلا قصه رو همون موقع سرتاشو به هم میبافتن، ولی چی؟ برای این بود که به ما یه نکته اخلاقی رو یاد بدن. قرآن هم همینه و اینو گفتن. جالبه که هم تو نظریات غربی این مطرح شده و هم در فضای اسلامی هم متاسفانه برخی از الان به ظاهر متفکران اسلامی یا نظریه پردازان اسلامی همین نظریه رو مطرح کردن.
خب آقای دکتر یه سوالی که مطرح شده من همینجا چون پاسخش رو شما دارید میگید مطرح میکنم که یک بار برای همیشه از رسانه در این برنامه گفته بشه. ببینید سوال مطرح شده، سوال پرسیدن که آیا نهله های الحادی اگزیستانس ها و یا بعضی از متفکرین پوچگرا از کجا شروع کردن که به اینجا رسیدن؟ اینها آدم های متفکری بودن، کتاب نوشتن، استاد دانشگاه بودن، حالا چه در ایران خارج فرق نمی کنه، در اندیشه اشتباه مثلا نهله های خاص اسلامی و یا در اندیشه خاص مسیحی، شاید از اینجا شروع شده باشه که اگر خودت دین رو توهی کنی و امر دین رو یک امر موهوم و خیالی یا سمبولیک و یا اخلاقی صرف به معنای خودشون بدونی، معلومه آخرالامر خودتو هم در این چاله خواهی افتاد. احساس میکنه که زندگی روزمرگی هیچ معنایی نداره. خیلی ها این سوالو پرسیدن که اصلا اگزیستانس ها که ایمانگرا بودن، متدین بودن، کیرکگارد یک متدین و کشیش مسیحی، چطور بعضی از نهله هاشون، بعضی از متفکرین اونها به اینجا رسیدن؟ این رو سوال کردن، شما جواب بفرمایید.
بسیار نکته قشنگی رو فرمودید، دقیقا تو همین بستر اصلا اون تفکرات پوشگرایانه و نیهیلیستی از همینجا شروع میشه. یعنی اینکه آقا وقتی که شما حالا مقوله معنای زندگی رو شما اشاره فرمودید، خب بسیار دغدغه مهمی هست برای انسان، انسان معاصر یکی از مهمترین مسئله های فکرش مسئله معنای زندگیه، meaning of life. وقت مقوله معنای زندگی رو میخواد بهش برسه، آقا معنای زندگی یعنی آقا زندگی های هدف داره، هدف نداره، چرایی زندگی و ارزش زندگی، اصلا زندگی ارزش زیستن رو داره یا نداره. این شخص اتفاقا با اینکه دغدغه‌های وجودی داره، حالا از تالی اشاره کردید به اگزیستانسیالیستا که اساسا دغدغه‌هاشون دغدغه‌های وجودیه، و وقتی که میرسیم
وجود نه به معنای فلسفه،
بله،
به معنای خودشون،
به معنای خودشون که دغدغه‌هایی که برمیگرده به اون اگزیستنس انسان، وجود انسان و در واقع اون چیزی که مربوط به هویت انسانه. و اتفاقا شاید برخی از دغدغه‌هاشون دغدغه‌هایی هستش که کاملا ما تو فضای نیازهای همین معاصر خودمون در همین فضای اسلامی هم بهش نیاز داریم، یعنی واقعا برای ما مسئله است. ولی متاسفانه اون شاخه الهادیشون، حالا دو تا شاخه دارن، شاخه ایمانی، شاخه مثلا الهادی تو فضای اگزیستانسیالیسم، خب چرا به اون سمت کشیده شده؟ شاید همین نکته که حضرت عالی فرمودید که وقتی میریم سراغ پدر اگزیستانسیالیسم که آقای کیرکگوره، مثلا شروع مثلا اگزیستانسیالیسم و فلسفه وجودی مبدش اینه و خودش هم حتی ایمانیه موحد، ولی وقتی شما آمدید ساحت عقل رو کاملا در تضاد با ساحت دین قرار دادید و ساحت دین رو از اون ساحت فکری و ساحت شناختی و ساحت بینشی انسان خارج کردید، خب طبیعی است بعد حال، گرچه خود شما موحدید، گرچه خود شما نگرش مثلا الهی دارید، ولی بدیهی است که در آینده شاخه‌ای از همین اگزیستانسیالیست‌ها به سمت الحاد میرن که شاخه قوی هم هستن. تفکرات الهادی الان در اگزیستانسیالیسم به جد قوت داره که کاملا همین دغدغه‌های وجودی که ما داریم، آقا بحث جاودانگی، بحث بفهمید معنای زندگی، مسئله رنج، اینا مسئله است برای اینا،
ناکامی‌ها
و ناکامی‌ها میخوان حلش بکنن. اساسا برای دین و نگرش الهی هیچ سهمی رو قائل نمیشن در اون نسخه هایی که می نویسن. و حالا اینکه اتفاقا بر اساس نگرش عقلانی، حالا الان بحث ما الهیات رنج نیست اینا آقای شکرفروش، ولی فقط یه برش از بحث رو، یعنی یکی از پیامدهای این بحثمون رو بخوام عرض بکنم، شاید بخی از مستمعین گرامی هم دغدغه‌شون این باشه که مقدار بحثا کاربردی تر بشه. وقتی من عقل و دین رو در کنار هم میبینم، اون وقت تو سبک زندگی من، اون وقت توی نگرش من در مواجهه با رنجها، مواجهه با دشواری‌های زندگی، اگه عقل و دین کنارم قرار گرفته باشه، اون وقت از شما میتوانید به یک درک روشن و جامع و یک درمان مؤثر برسید که خب رنج رو بر اساس جهان‌بینی الهیم و عقلیم میدونم که کل این رنج در نظام عالم
معنا داره،
معنا داره، نمیتونم اینو بی معنا بدونم،
فراموش شده نیست.
چون وقت میری تو نگرش اگزیستانسیالیست الهادی، هایدگر میگه شما چی؟ میگه انسان یک موجود رها شده در عالمه، رها شده است، یعنی اساسا تو نگرش الهی نداره، انسان یک موجود رها شده است تو فضای هستی، تو فضای عالم، و هیچ کسی هم، یعنی وقتی که رها شده است یعنی چی؟ یعنی هیچ جایگاهی برای من انسان تو این عالم لحاظ نشده از قبل، هیچ پیش بینی نشده، هیچ طراحی قبلی وجود نداره. اون وقت شما چون رها شده هستید، اگر میخواهید برای خودتون زندگیتون بخواید پوش نباشه، باید جعل معنا کنید. خیلی جالبه،
یعنی معنادار نیست،
معنادار شما خودت معنا جعل، ولی وقتی میای تو نگرش ایمانی، آقا جعل معنا نیست، من رها شده نیستم، من کسی هستم که آقا اون پشتوانه و عقبه طراحی خدا رو دارم و لذا کشف معنا میکنم. چی شما میرسید به این تئوری؟
معنای وجود داره،
معنی وجود داره،
فقط من
کشفش میکنم. و این کاملا مبتنی بر همون همراهی عقل و دینه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای جعفری عزیز. در این قسمت مختصر گفتیم که در بحث ایمانگرایی، آنجا که تعارض عقل و وحی مطرح شده، نظریه جدایی ساحت عقل و وحی چه پیامدهایی داره و آقای دکتر نقد کردن این نظر رو. یه تأملی میکنیم ادامه برنامه راه اینجاست از رادیو معارف.
راه اینجاست. پاسخ به سوالات و شبهات کلامی در برنامه راه اینجاست.
راهی فراسو در زراه کهکشان ها، نوری دمیده از تمام بیکران ها.
شنبه ها و یک شنبه ها از شبکه سراسری معارف.
شوری دل و جان مرا پر کرده از عشق، با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
راه اینجاست.
خب شنوندگان عزیز رادیو معارف، راه اینجاست از شبکه معارف، در خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفری هستیم. ادامه برنامه آقای دکتر، در قسمت پایانی و به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که حالا نظر دوم رو نقد کردید، ما هم گفتیم که اگر ساحت عقل و وحی جدا بشه چه پیامدهای خطرناکی برای خود انسان داره، یعنی در واقع پاک کردن صورت مسئله، فراموش کردن ساحت‌های مهم وجودی انسان، اینو مختصر گفتیم، دوباره برخواهیم گشت. اما نظریه سوم در کلام جدید،
بله، تو حوزه تفکر غرب یک نگرش سومی در پاسخ به این سوال رابطه بین عقل و دین شکل گرفت و اون نگرش عقلانیت حداکثری است که این نظریه میاد میگه که آقا جان، من بر پایه عقلم و بر پایه خردم به دین نگاه میکنم، یعنی اصالت رو به عقلانیت میده و چون اصالت رو به عقلانیت میده، خصوصا این که عقلانیتی هم که در فضای غرب حاکم هست، چه عقلانیتی؟ عقلانیت مدرنه، عقلانیتی که این عقلانیت نسبیه، عقلانیتی هستش که این عقلانیت عصریه به تعبیر خودشون، حالا من تعبیر رو خیلی پیچیده نکنم، عقلانیتی که متناسب با زمانه تغییر میکنه، عصری و نسبی به این معناست. این عقلانیت این پایه قرار میگیره برای تفکر من، برای قضاوت من در مورد دین. وقت عقلانیت حد اکثری خودش دو تا شاخه توش در میاد، عقلانیت حد اکثری که دین رو میپذیرد، عقلانیت حد اکثری که دین رو نمیپذیرد. بچه اشتراک این دوتا چیه؟ این هستش که آقا پایه عقله، پایه عقله و عقلانیت انسانه، از این منظر از این سکو باید به دین نگریست. حالا طیف اکثریت کسایی که عقلانیت حد اکثری هستن، کسایی هستن که دین ستیزن تو فضای غرب. چرا؟ چون مواجهشون به چه دینیه؟ با دین مسیحی. از کردیم دیگه.
و در برنامه گذشته گفتیم
یه آخه دین مسیحی شما روش نگاه میکنید، اون دین تحریف شده، دینی که واقعا، چرا مثلا فرض کنید که هیوم، چرا مثلا فرض کنید که شخصیت های ملحدی مثل راسل، دیگران، اینا چرا در مقابله با دین مسیحی قرار میگیرن؟ چون عقلانیت حد اکثری دارن، عقل رو اصالت بهش قائل میشن، بعد میگن که آقا کجای این دین معقوله، کجای این دین با خرد من قابل جمعه. اکثریت کسایی که عقلگرای حد اکثری هستن اینها چیان؟ اینها در مقام ستیز با دین قرار میگیرن. اما گروه دیگری داریم که اینا عقلانیت رو اصالت بهش میدن، میگن از این منظرم باید به دین نگاه کرد، چون خیلی از آموزه های دینی در تضاد با عقلانیت، سعی میکنن بیان روتوش کنن، سعی میکنن یک ممیزی داشته باشن، میگن آقا
تعدیل کن
هر قسمتی از دین که با عقل من انطباق داره پذیرفته است، هر قسمتی که عقل مدرن بهش دست پیدا نمیکنه، اون رو نمیفهمه، نمیپذیره، اینا چیکار میکنیم؟ اینا از دین جدا میکنیم. مثلا بر اساس این نگرش میبینیم در همین قرن 20 مثلا فرض کنید یک نگرش، حالا شخصیت ها خیلی مهم نیستن، مثلا بولتمان آمد مثلا نظریه اسطوره زدایی از دین مسیحیت رو مطرح کرد، که بسیاری از این چیزایی که در کتاب مقدس آمده اینا چیه؟ اینا اسطوره هایی است که مال چیه؟ مال زمان های گذشته است، مال دوران پیشامدرنه، مال انسان سنتیه. امروزه دیگه عقل مدرن ما چنین چیزی رو نمیپذیره، نمیپسنده، لذا آمدن همه اینها رو از دین مسیحیت جدا کردن. یا به لحاظ بفرمایید که آموزه های حالا بفرمایید مناسکی، آموزه های عبادی، آموزه های فقهی دین، همین نگرش رو جناب آقای شکرپوش عزیز تو فضای اون وقت اسلامی روشن فکران دینی ما دنبال کردن. من عمدن اومدم نگرش سومو گفتم که کسایی که عقلگرا هستن، عقلگرا حداکثری ان، عقل و محور قرار میدن، از منظر عقل به دین نگاه میکنن و دین هم میخوان بپذیرن، بعد چیکار میکنن؟ بعد ممیزی میکنن. روشن فکران دینی ما، من این رو خواهش میکنم عزیزان ما و مستمعین فریخته برنامه اینو،
من دکتر فقط یه نکته بگم، چون دوباره باید تعریف کنیم عقلو، چون گفتیم منظور ما در این بحث عقل ممحض در واقع 100% فلسفی نیست، حتی با نگاه تجربی هم اینجوری نگاه کردیم.
بله بله، در واقع حالا این که عزیزان فهمید که جای خود داره، یعنی در واقع این عقلانیت یه عقلانیتی نیستش که تو فضای حالا تو غربیش، البته تو فضای غربیش ما یه تعریفی رو از عقلانیت دادیم که در اون جلسه اول اشاره کردیم، بیشتر فضای عقلانیت تفکر فلسفی اسلام بود که یافته های استدلالی بشر مبتنی بر تفکر و در واقع برهان، و البته حالا تفکر و برهان، برهانش فلسفیه، تفکر یا تا عامتر از فضای حتی برهانه، ولی یافته هایی که بر اساس معیارهای صحیح انسان بهش میرسه تو فضای اسلامی. تو فضای غربی عقلانیت، اصلا عقلانیت مدرنه، خرد مدرنه. خرد مدرن تو چه بستری شکل گرفته؟ خرد مدرن بر اساس عقلانیت انتقادی شکل گرفته. من فکر میکنم شاید این دو بحث تخصصی میشه، فقط یه اشاره‌ای که مثلا از کانت شروع میشه، خردی که خرد انتقادیه، کریتیکاله.
حلقه وین رو کوتاه بفرمایید.
بعد این
حالا روشن فکرای ما ناخواسته دارن همون کارو میکنن.
فقط در حد فرصتی که الان این جلسه شاید دیگه بحثمون به اصطلاح یه مقداری به زیق وقت بخوره، فقط در حد اشاره، حالا در جلسات بعد بیشتر باز می‌کنم. این خرد انتقادی، حالا که مثلا بفرمایید که از آقای حالا دکارت جرقه‌هایی رو میزنه، بعد آقای دکارت مثلا آقای کانت به نحوی حالا اون خرد استدلالی رو مطرح می‌کنه، اون خرد انتقادی مطرح می‌کنه، بعد برسه به هگل تا برسیم به قرن 20 و حالا بفرمایید تفکر پوزیتیویستی، تفکر دیگه. فقط نکته شما رو می‌خوام عرض بکنم، این خردی هستش که اساساً مبتنی بر تفکر قیاسی و برهانی و استدلالی نیست. بل لذا اصلا این خرد از خود تجربه هم خیلی استفاده میکنه. تجربیاتی که این تجربیات اساسا خیلی هاش تجربیات ناقصیه، یعنی تجربیات بشری که
خود اونا ابطال
از ابطال پذیری در نظر میگیرن، ولی بر اساس همین خرد خودشو جهت میده. لذا ما میگیم که آقا این بیشتر به سمت یک نگاه در واقع معقولیت محور جلو میره. یا من هر آموزه‌ای رو میخوام بپذیرم آیا معقول هست یا نیست، نه که اثبات شده باشه. حالا اون رو میشه بیشتر بعدا صحبت کنیم. ما این خرد بفرمایید که یعنی تفکر اصالت عقل، عقل‌گرایی حد اکثری که به دین نگاه میکنه بر اساس فهم خودش دین رو ممیزی میکنه، این صراحت که روشنفکران ما بلده در فضای اسلامی خودمون در همین چند دهه گذشته، روشنفکران دینی که ما داریم عمدتاً با همین نگاه میگن که آقا باید شما به دین نگاه کنید ببینید آقا چه مقدار از دین با خرد مدرن بشر معاصر انطباق داره، اونو بپذیرید. بلده جالبه، هم برخی از باورهای دینی رو خط میزنن، هم در مقام از شبت که احکام فقهی میگن آقا مثلا بحث حقوق زن در اسلام اینا اصلا دیگه الان نمیشه پذیرفت و بذاریم کنار. چرا؟
خب آقای دکتر به عنوان یه راه حل در واقع میانبر و یه پاسخ کوتاه سوال شده که این سوال مطرح شده که در نگرشی که شما مطرح میکنید برای راه حل در نگرش اسلامی، عقل رو در واقع محدود میدانن، یعنی اجازه نمیدن در همه جا دخالت کنه، سوال کنه، یا اینکه این هم به حکم عقله، به تعبیر استاد مطهری رحمت الله علیه ملاک شناخت از نوع شناخته یا نه از جای دیگه میاد. آیا این هم عقلانی است که من عقل رو در همه جا تسری ندهم؟
بسیار سوال خوبیه که اتفاقا در مقام حالا نقد خیلی کوتاه بخوایم عرض بکنیم، نقد این نظریه هم اینجاست که آیا عقل انسان این توانایی، این ظرفیت و این شأنیت رو داره که در همه عرصه‌های حقایق جهان اظهار نظر بکنه؟ عقل انسان انقدر خلاق هست و انقدر قدرت در واقع جولان فکریش تا حدی هستش که همه حدود و ثغور شناخ رو و عرصه‌های اساسی که حقایق هستی رو بتونه در نورده. ما همینجا الان سوال می‌ذاریم. اتفاقا نمیخوایم بگیم وحی گفته که آقا یه مقداری توقف کن یا یه مقداری حواست باشه که آقا حریم خودتو حفظ کنی، نه خود عقل اینو میگه.
یعنی به ازای هر جوابی که عقل به پرسش‌های بنیادین و یا علمی میده صدها پرسش جدید ایجاد میشه.
بله و اتفاقا اینجا هستش که انشاءالله در جلسه بعد هم رابطه عقل و دین رو از فضای تو تفکر اسلامی بخوایم مطرح کنیم. عرض میکنم دین و عقل کاملا یه چارچوبه مشخص دارن، عقل یه بخشی از حقایق هستی رو ما میده، دین بخشی رو، و بعد کنار هم دیگه مکمل میشن و هر نگاهی که سهم این دوتا رو بیش از حد خودشون ببینه اون نگاه
خلاف عقله.
چه نگاهی که عقل رو بیش از حد خودش ظرفیت بهش بده میشه عقل‌گرایی افراطی، چه نگاهی که دین رو که اینو جلسه بعد میگیم که نسگرایی افراطی یا اخباریگری و ظاهرگرایی افراطی که این هم خطرناکه. نگرش ما نگرش عقل‌گرایی اعتدالیه.
تشکر میکنم آقای دکتر جعفری عزیز. انشالله در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. در این برنامه سه دیدگاه، حداقل سه دیدگاه رایج برای حل تعارض عقل و وحی رو در نگرش مسیحی گفتیم: ایمانگرایی، جدا کردن ساعت عقل و وحی، و همچنین عقلانیت حد اکثری. با ما همراه باشید، انشاءالله در برنامه‌های بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. با آقای دکتر جعفری هم خداحافظی میکنم. خیلی لطف فرمودید، خدا نگهدار.
التماس دعا داریم، خدا نگهدار شما.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا آخر صبح اهل بیت روشن گر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
برای مقاومت بنیه معنوی لازمه. اون چیزی که بنده روش تکیه دارم، اصرار دارم اینه. اگر بخواید مقاومت کنید، بنیه باید داشته باشید. بنیه معنوی مهمتر از بنیه مادی و نظامی است. بنیه نظامی همین توپ و تانک و موشک و توانایی‌های اینجوری و ایناست. بنیه معنوی نه. بنیه معنوی یک حقایقی است در وجود خود شما، در دل خود شما که در ماهیت حرکت شما اثر میگذاره. بنده تکیم رو جوانهاست دیگه، میبینید غالبا دلبسته جوانها و امیدوار به جوانها هستم برای آینده. منتها اون جوانی که میتوانه پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدن نوین اسلامی باشه، اون کدوم جوانه؟ چه جور جوانی؟ بنیه معنوی اینجا معنا پیدا میکنه. جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خرد است، قدردان توان خیش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکل به خدا داره، اعتماد به نفس داره. این جوان درست نقطه مقابل اون چه که دشمن در مورد جوانهای ما میخواد. دشمن میخواد جوانهای کشور ما بی انگیزه باشن، بی ایمان باشن، بی امید باشن، اسیر شهوات باشن، تنبل باشن، بیکاره باشن، نق بزنن، کار نکنند، دچار احتیاط باشن، شکننده باشن. جوان رو اینجوری میخوان جوانهای کشور. کارهایی که دارن رو جوانهای ما انجام میدن هدفش اینه هست. درست نقطه مقابل اون چیزی که ما لازم داریم. خب بسیج جوان نوع اول است. همه امید ما اینه و باید اینجور باشه. جوان نوع اول یعنی با انگیزه، با ایمان، با توکل، با خدا، دارای اعتماد به نفس، اهل کار، اهل ابتکار، قدردان جوانی خود، قدردان نعمت وجود خود. اگر ما یه چنین مجموعه داشته باشیم که الحمدلله داریم، که همین مجموعه بسیج هست، یک مجموعه گسترده با عظمت اینجوری طبعا مورد دشمنی بیشتر دشمنان بشریت است، دشمنان عدالت و آزادی است. بسیج بیش از دیگر مجموعه های کشور یا در ردیف اولین مجموعه های کشور از لحاظ دشمنی نظام سلطه و جبهه استکبار با اوست. نه فقط در ایران، هر جا دیگه نمونه هایی از نوع بسیج شما سراغ داشته باشید همینجوره. اینا مثلا در عراق با هشت شعبی هم همینقدر دشمنه. در لبنان با حزب الله هم همینقدر دشمن. نمونه های مردمی، جوان، با انگیزه، با خدا. البته در کشور ما دشمنی استکبار فقط با بسیج هم نیست، گفتیم با بسیج بیشتر دشمنن، اما با همه ملت دشمنن. علت دشمنیشون با همه ملت چیه؟ همین راهپیمایی های چند روز علت رو مشخص میکنه، چون ملت ما اینجوری هن. به مجرد این که احساس میکنن دشمن وارد میدان شده است و مشغول فعالیت است، با تن خودشون میان توی میدان آمدن. این موجب میشه که اونا دشمنی کنن، دشمن میشن. هر کس هم با اونا دل خودش رو و دوم خودش رو گره زده باشه، او هم با ملت ایران همینجور احساسی رو داره.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبا.